بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث صراط مستقیم بود. گفتیم که در قرآن کریم صراط مستقیم عرض شد که به صراط توحید گفته میشه، یعنی از معاصل بحث جلسه گذشته معلوم شد که صراط مستقیم یعنی توحید، یعنی راهی که با شرک جمع شدنی نیست. در این فصلی که امروز میخواییم عرض شد که مباحثه کنیم، موضوع بحث این است که خصوصیات این صراط، خصوصیات سایر خصوصیاتش چی هست و صراط چه فرقی با سبیل داره، چون در قرآن کریم هم از سبیل سخن گفته شده هم از صراط سخن گفته شده. حضرت علی این فرمید که ثم انه تعالی الا انه کرر فی کلامه ذکر الصراط و السبیل. اولین فرق صراط و سبیل اینه که با وجود اینکه خدای تعالی مکرر این دو تا کلمه رو ذکر کرده، لم ینسب لنفسه ازیت من صراط مستقیم واحد، بیش از یه صراط رو به خودش نسبت نداده، که اون صراط هم مستقیمه و یکی هم بیشتر نیست. پس مستقیم است اولا، واحد است ثانیا، و عدل نفسه سبلا کثیرا، اما برای خودش سبل فراوان رو نام برده، سبل زیاد، سبل جمع سبیله. فرموده که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، ما سبلمون رو به روی کسانی که در راه ما مجاهده میکنن باز میکنیم. پس خداوند یک صراط بیشتر نداره اما سبلی داره. این یه تفاوت که حالا این تفاوت باید معلوم بشه که عمقش چیه. و کذا لم ینسب الصراط المستقیم الى احد من خلقه. دوم که صراط مستقیم رو به هیچ کس نسبت نداده، یعنی مضاف به غیر الله نشده، صراط فقط به خودش اضافه کرده، الا در یه مورد که فرموده صراط الذین انعمت علیهم، که حالا اینجا هم یه سری داره که چرا به اینا اضافه کرده. پس صراط رو به انعمت علیهم اضافه کرده، که جلسه قبل ملاحظه فرمودید این صراط همون صراط مستقیمه، چون شما هر روز میفرمایید که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، این بس معلومه این هم. ولکنه نسب السبیل الی غیره من خلقه، اما سبیل رو به سایر خلق نسبت داده، فرموده قل هذه سبیلی، ای پیامبر بگو این سبیل من است، یعنی سبیل پیامبر، ادعو الی الله علی بصیرته، پس سبیل پیامبر، اما هیچ جا نگفته صراط پیامبر. یا فرموده سبیل من انا و الی، سبیل کسایی که انابه میکنن، پس اونایی هم که انابه میکنن یه سبیلی دارن. انابه که یکی از اسرار قرآن کریمه، انابه معنی نوبت گرفتنه. شما وقتی مکرر برای یه کاری نوبت میگیرین به این میگن انابه، نوبت گرفتن مکرر به این کار میگن انابه. از اسرار قرآن این انابه. حالا عرض میکنم سرش چیه، این رفتی به بحثمون نداره، تردن لبا فهمیطوری عرض کرد. انابه عرض شد که سرش اینجاست که وقتی خدای تعالی انبیاء رو مرد میکنه، آخرش میفهمید که اینا علت این که اینا اینجوری شدن این است که اینا منیب بودن. یعنی چی؟ یعنی کارشون دائما انابه بود. ارتباطش به این محسمایی میشه که شما اگه عرض شد که الان من روی این صندلی نشستم، تکیه دادم به این صندلی دیگه، اما اگه بدونم پای این صندلی نشسته شکسته چجوری تکیه میدم، چجوری میشینم روش، الان خیلی راحت همه وزنم انداختم روش، اما اگه بدونم یه پایش شکسته چجوری میشینم، حالا اگه بدونم دو تا پایش شکسته، حالا اگه بدونم پشتیشم تار عنکبوته، به جای پشتی صندلی تار عنکبوته، چجوری تکیه میدم؟ اصلا تکیه نمیدم. انبیا چون موحد خالصن، سلام علیکم و رحمت الله، کل عالمو تارنکبوت می‌بینه، لذا در عالم به هیچ سببی تکیه نمی‌کنه. خب انسان دائما نیازمنده، دائما باید با اسباب و علل متعدد نیازاشو برطرف کنه، اونام نیازمندن، زیرا نیازشون هم بیشتره، هر که بامش بیش برفش بیشتر، مونتا عالم رو تکیه‌گاه نمی‌دونن، لذا دائما به مسبب الاسباب توجه دارن، لذا دائما مراجعه دارن، دائما. پس این میشه انابه، این سرش. اون وقت یکی از بهترین مصداقهای انابه همین نمازه، اگه نماز باطنش باز بشه، تازه یه آیش که صراط مستقیم این کلمه ها داریم مباحثه میکنیم. حالا شما میبینید عمق بقیه آیات رو بچینید کنار هم دیگه، نظم آیات، مجموعه این عبارات که شما میگید رکوع و سجود و سجده و قیام و اینا بس دیگه. چون دائما از اولش داری اینا، اولش میگه الله اکبر، خدا بزرگه، هیچ کس تو چه شما بزرگ نیست، همه چیز پاک میشه، خدا میاد جد، چون خدا بزرگه. حالا از بحث خارج نشیم، این که اینجا میفهمید سبیل اونایی که انابه میکنن. یه جای دیگه میفهمید سبیل المؤمنین، آیه 114 سوره نساء، سبیل المؤمنین، سبیل رو به مؤمنین نزد، همه هیچ جا نداره صراط مؤمنین، هیچ جا نداره صراط اونایی که انابه میکنن. و یعلم منها، از این چی فهمیده میشه؟ از اینها فهمیده میشه که ان السبیل غیر از صراط المستقیم، فهمیده میشه که سبیل چیز غیر از صراطه. یه جمله معترض عرض کنم، حالا آقای خرجم تشریف داره اینجا، خیلی سال پیش ما سال 84-85 امروز داشتم فایلاش رو نگاه میکردم، همین بحث ما داشتیم، متاسفانه ما عرض شد که از طرف ما تعطیل شد، ما تعطیلش کردیم جلسه رو متاسفانه، یعنی ما توفیقمون کم شد. اونجا ما این جمله رو خیلی عرض میکردیم، یه موقع یک کسی به آدم یه کتاب میده، یه موقع یک کسی به آدم کلید میده، میگه این کلید کتابخونه است. ما حالا این مباحثه که الان داریم اینجا میکنیم، اگه انشالله به اینجا ما رو برسونه که کلید به دست ما بده، یعنی شیوه تفسیری علامه رو ما یاد بگیریم که ایشون به چه شیوهی آیات قرآن رو تفسیر میکنه. الان ما میخوایم بفهمیم صراط مستقیم یعنی چی. ببینید ایشون چه جوری تتبع میکنه آیاتو، میذاره کنار هم دیگه، از کنار هم چینه، از خود آیات تفسیر خود آیاتو در میاره، اینا بهش میگن تفسیر آیه به آیه. این نکته حتما قابل توجه باشه که ما یکی از نکاتی که باید بگیریم توی مباحثه اینه. حالا ایشون فهمید از این نکته فهمیده میشه که ان السبیل غیر از صراط المستقیم، سبیل و صراط با هم فرق دارن. فانه یختلف، و سبیل اولا متعدد، مختلف، متکثر، و ثانیا تفاوتش در تفاوت سالکینشه. چون وقتی میگه سبیل مؤمنین، سبیل منیبین، معلومه سبیل اونا یه سبیلیه، سبیل اینا یه سبیل دیگه است. اون وقت تفاوتش اینجا که یه جاده‌ای که نیستش که مثل جاده‌ای مثلا خیابون 17 شهری و خیابون مجاهدین که، بلکه جاده‌ای است که خود سالک اونو داره ترسیم میکنه. پس به خاطر نحوه سلوک سالک این مسیر با اون مسیر فرق میکنه. این شاید یه اشاره هم به اون نکته است که یه جمله معروفی از همه تو شنیدین، از طرق الی الله به عدد انفاس الخلائق. بعضی میگن این انفاس جمع نفسه، تعداد نفس ها، نه به تعداد نفرها. بعد میفرماید که پس اختلاف مسیر در اختلاف متعبدین و سالکین سبیل عبادته، به خلاف صراط المستقیم. صراط مستقیم اینطوری نیست. کما یشیر الیه قوله تعالی قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. خداوند با این کتاب و نور مبین اون کسایی رو که تابع رضوان خدا باشن به سبل سلام دعوت میکنه، و یخرجهم من الظلمات الی النور، بعد از اینکه وارد سبل سلام شدن از ظلمات به نور خارجشون میکنه، بعد از اون تازه یهدیهم الی صراط مستقیم. این جمله ها جمله های شرح جمله قبلی نیست، مقام بعدیه. مثل این که میگه آقا میرید وارد دبستان میشید، بعد میرید راهنمایی، بعد میرید دبیرستان، بعد این میرید دبیرستان توضیح میرید راهنمایی نیست، مقام بعدیه، مرحله بعدیه تحصیله. اینجا هم خدای تعالی یک نور و کتاب مبینی آورده که هدایت میکنه با اون کسایی که اتبع رضوانه. همین جمله آجا غمزد ایشون برای همه سیر و سلوک در اینه که ببین رضای خدا در چیه. اگه رضای خدا بود انجام بده، نبود انجام نده. این قدمی که ما میتونیم برداریم، بقیه‌شو میبرن. اون وقت کسی که تابع رضوان شد، خدا به سبل سلام هدایتش میکنه، بعد از ظلمات به نور خارجش میکنه، بعد از اون یهدیهم الی صراط مستقیم. این آخرین مرحله است. پس معلومه که این اون کمال سیر انسانه. فعد از سبل کثیره اما صراط واحدا. تو آیه فرمود سبل اما صراط یکیه، سبل هم سبیل دیگه. و هاذا صراط المستقیم اما هی از سبل الکثیره و اما انها تؤدی الیه به اتصال بعضها الی بعض و اتحاد آفیها. یا این صراط همون سبله. چطور این صراط همون سبله؟ همین الان که همش داریم میگین من فرق میکنه، حالا جلوتر الان میاد، همینجا جملهش عرض کنم که گم نشه. یعنی روح سبیل، روح سبیل صراطه، یا اینه، این که میگه صراط همون سبیل منظور همینه، یا اینکه این سبل قایتشون به اون صراط منتهی میشه، مثل جاده های فرعی که میرسن به اتوبان، مثل جویبار، البته اینا تمثیل ها این نیستش ها، مثل جویبار ها که آخر به دریا میرسن. و ایزن، حالا جلوتر روشنتر باز میشه مسئله، و ایزن قال تعالی و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اینجا دیگه آخرین قدمه که قشنگ تفاوت معلوم میشه. جلسه قبل اونطوری نرس کردیم. این آیه چی میفرماید؟ میفرماید که اکثر مردم ایمان نمیارن به خدا الا در حال شرک، یعنی مؤمن مشرک، چون این دوتا ضد نیست، با هم جمع میشه، یعنی مؤمنه ولی مشرکه، مثل کی؟ مثل همه ماها. حالا شما ان شاء الله نباشید، ما که خودمون میدونیم هست. مؤمن مشرک یعنی مؤمنی که به اسباب تکیه میکنه، یعنی مؤمنی که یا حالا سبب را میبینه یا در کنار خدا سبب را میبینه، بالاخره سبب را میبینه. یه جمله بود خیلی عجیب بود، حاجا امجد میفهمد که این خطبه متقین تازه ماره مؤمنین متوسطه، 100 تا صفته، گردن آدم میشکنه این صفت، کدومش آدم داره؟ تازه میگم بعد میفهمد علتش هم این جمله است که توی همین خطبه است که صغر العظم الخالق فی اعینهم و صغر ما دونه، صغر عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم، خدا در نظرشون بزرگه، دیگران کوچکن. پس معلومه هنوز دیگرانو میبینن ولی کوچک میبینن، اما اونایی که به مرحله آخر میرسن اصلا غیر خدا رو نمیبینن. اینا هنوز میبینن ولی کوچک میبینن، پس معلومه هنوز در اواسط راه هستن. حالا اینجا این ایمان با شرک جمع میشه، یعنی مؤمنی که به سبب تکیه داره. فبین ان من الشرک و هو الزلال ما یجتمع مع الایمان. قبلا جلسه قبل گفتیم شرک و زلال یکیه دیگه، شرک و زلال و ظلم مفهوما سه تا سالی مستاقا یکیه تو قرآن کریم، همش یعنی شرک. شرک همون ظلمه، ظلم همون زلال و گمراهی. میفهمید که این شرک که همون زلال بود با ایمان جمع میشه، این میشه سبیل. و منه یعلم ان السبیل یجامع شرک. از اینجا معلوم میشه که سبیل با شرک جمع میشه، چون سبیل مؤمنین بود، مؤمنین یه سبیلی دارن، مؤمنین هم مشرکن، پس مؤمنین توی سبیلن ولی مشرکن. لکن الصراط المستقیم لا یجامع الزلال، ولی صراط مستقیم با زلال یعنی شرک جمع نمیشه. چون تو آیه چی داریم هر روز چی میگیم؟ میگیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این ضالین پس معلومه جزء اونا نیست. پس فرق اساسی صراط با سبیل اینه که سبیل با شرک جمع میشه، یعنی مؤمنه توی راه هم هست ولی هنوز مشرکه. تا جایی که این شرک مونده، این هنوز عرض شد که به صراط نرسیده. شرک رفت میشه صراط، یا اینجوری بگید، بگیم به میزانی که توحید هست صراط هم هست، هر چقدر شرک هست از صراط خارجه، هر چقدر شرک برداشته شد این بیشتر داخل در صراط میشه، چون صراط روح سبیله، هر چقدر بیشتر شد این روح درش دمیده میشه. یه عبارتی هست که میفرماید که ما 5 تا روح داریم، در مؤمن 4 تاش هست، در کافر 3 تاش هست، روح البدن و عرض شد که روح ایمان و روح البدن، روح ایمان و کافر نداره، اما مؤمن روح البدن داره، روح ایمان هم داره. اون وقت میفرماید که اگر کسی در مسیر ایمان حرکت کنه بره جلو، یه روح دیگه میاد به نام روح القدس، نه اینکه این روح ها مثلا سه تا روح اینا میاد بعد روح هم مثلا ایناست که تو فیلم های آمریکایی نشون میده. روح یعنی حقیقت جان انسان، خودش قوی میشه، این روح قوت پیدا میکنه میشه روح القدس، همین روحی که بهش میگفتین روح ایمان. برای خاطر میگه مؤمن وقتی گناه میکنه ایمان نداره، چون روح ایمان در کار نیست، که نه اینکه یه چیزی هست اینجوری پرواز میکنه میره. اون وقت این روح القدس در واقع قوت یافته همینه. صراط هم روح مؤمنه، یعنی به میزانی که توحید میاد به این میزان داخل در صراط. و ان کلا منها هو صراط المستقیم لکنه غیر الاخر و یفارقه، لکن الصراط المستقیم یتعد مع کل منها فی عین انه یتعد مع ما یخالفه. صراط با همه این سبل جمع میشه، منتها با اون بخش توحیدیشون، چون روح اون قسمت توحیدیه. و کما یستفاد من بعض الآیات ان اعبدونی هذا صراط المستقیم. ان اعبدونی، اینجا اگه ما قبلا راجع به این صحبت کردیم، اگه سر عبادت باز بشه شما میبینید همین صراط مستقیم توه. چون عبادت یعنی چی؟ عبادت یعنی شما خودتون رو عبد بدانید در آن چی که خدا به شما داده. این فرمایش امام صادق علیه السلام است دیگه. از حضرت صحبت کرد که سر عبودیت چی؟ گفت الله یرى العبد فیما یملک الله یا یملک الله الله یر العفی ما خوله الله ملکن، این جمله از صادق علیه السلام. گفت حقیقت عبودیت چی؟ حضرت فرمود حقیقت عبودیت اینه که عبد خودشو در آن چی که خدا بهش داده مالک نبینه. خدا چی به انسان داده؟ شما بگو خدا چی به انسان نداده. اون چیزی که به شما داده شما مالک ندونی خودتون، این میشه توحید دیگه. توحید یعنی همین، یعنی انسان نه خودش رو کاری بدونه نه عالم خارج رو، این میشه توحید. به میزانی که این قوت پیدا کنه توحید قوت پیدا کرده. حالا اینجا میفهمد ان بدونی، عبد من باشید صراط مستقیم این است. عبد من باشید یعنی چی؟ یعنی خودتون و خارج رو مالک هیچ ندونید، یعنی توحید دیگه. پس صراط مستقیم یعنی توحید، توحید یعنی صراط مستقیم. تمام قدم هایی که انسان تو زندگی میزنه از کودکی تا کهنسالی هم همینه، توی تمام پیچ و خم زندگی هم همینه. ما مدرسه که میریم دیگه زنگ تفریح واسه ما برنامه تعلیمی نمیذارن که، تابستون دیگه واسه ما برنامه تعلیمی نمیذارن که، جمعه که دیگه واسه ما برنامه تعلیمی نمیذارن، همون ساعت درسیه. هرچند که مدرسه ها الان همه اینا رو میذارن، دست سر ما هم برنمیدارن، ولی خدای تعالی یک لحظه انسان رو از برنامهش خالی نمیکنه. حتی خواب انسان جزء برنامه مدرسه‌شه. منتها خب یک کسی تو مدرسه میره استفاده نمیکنه، کسی هم استفاده میکنه. بنده میخوابم تو خواب همه چیزایی که تو روز دیدم با هم دیگه ترکیب میکنم، یک فیلم سینمایی میسازم. من یه خوابایی دیدم که الان نمیتونم بگم، هیچ کس فکر نمیکنم دیده باشه، یه چیزایی تو خواب دیدم برای بعضی دوستان گفتم. عرض شد که خوابای ما چرت و پرته، اما بعضیا در خواب، عرض شد که در یک شب خواب بنزه 100 سال علمی میرن جلو. خواب های انسان خودش میشه کلاس درس. خداوند در تمام لحظه های زندگی درس توحید به انسان میده. یعنی آدم به یه عرض شد که حساب مالی دل میبنده، بعد اون حساب ناحساب میشه. به یه کسی دل میبنده، اون کس ناکس عذاب در میاد. به یه رفیقی دل میبنده، اون رفیق نارفیق عذاب در میاد. مثلا اینا کار خداست. خلق را با تو بد و بدخو کنند تا که میلت جانب آن سو کنه. به انسان نشون میده که عالم تکیه‌گاه نیست. آقا یه رفیق دارم 20 ساله با هم رفیقیم، یه دفعه یه جایی ماجرایی پیش میاد، عجب این رفیق 20 ساله ما بود. یه کسی میاد با تمام وجودش شما رو میبره یه جایی سر یه کاری، بعدم که میخوای ول کنی اون کارو با تمام وجودش نگرتون میداره، بعد همون آقا بیرونتون میکنه. این علامت چیه؟ علامت توحید دیگه. میخواد بگه آقا این همون رفیقه، تا همونه که اون روز می‌خواست بیای داشت یقه خودشو پاره میکرد، همونه که با تمام وجود نگرد داشته بود. حالا ببین همینجا صحنه برگشت، این همون رفیقت، به کی شما میخوای تکیه کنی؟ تو این مناجات خمسه تشهست میگه خدای روزی منو به خلقت نده، منو خوار میکنه. من اینو دیدم، خلق انسانو خوار میکنه قدم به قدم تو زندگی. به انسان نشون میده میگه این پدرته، این مادرته، یادته این مادرته، همون مادری که از این مهربان‌تر کسی نیست. یه جایی مادرها خدا خیرشون بده یه کاری میکنن که دشمن آدم نمیکنه. همین مادرها البته اینجوری، ولی یه وقتا اینجوری میشه، حالا آدم برای خودش هم ان شاءالله بهش نه در دیگران میبینه. این مادری یه کاری کرده با بچه‌ه که دشمن باهاش نمیکنه این کار. این کار کیه؟ این کار خداست. این همون مادریه که حاضر جونشو فدا بکنه. این همون پدره، اینم فرزندته که یه اون برای جون کندی، اونم همسرته که صبح تا شب رفتی دویدی که زندگی اون تعمیم بشه. حالا اینجا چون خانوما نیستن راحت میشه اینا رو گفت. حضرت امیر میگه که میگه خیلی برای روزی زن و بچت ندو، چون اگه اینا اولیای خدا باشن خدا اولیای خودشو بدون روزی نمیذاره، اگه هم نباشن دشمن خدا باشن برای چی برای دشمن خدا میدوی؟ البته مؤمن وظیفه داره که در ساز توسعه برای عیالش باشه، اینم هست. بعد روایاتو با هم دیگه جمع کرد، از بخوای یه روایتو بخونی یا افراطی میشی یا تفریطی. گفت چرا نماز بخون نمیخونی؟ گفت قرآن گفته لا تقربوا الصلاة. آقا ناختر حسد بعدش به انتم سوکارا داره. خیلی از حکمایی که ما میدیم اینجوری ها، یه تیکه دینو دیدیم میگیم لا تقربوا الصلاة. مثلا یه روایت دیدیم که بدون ولایت اعمال باطل، قوقا کردیم با این روایت، همه رو کافر کردیم. بابا این یه انتوم سوکارا بعدش داره، کی باید حرف بزنه؟ یه کسی باید حرف بزنه که انتوم سوکاراش هم دیده باشه دیگه. حالا اینجا میفهمید که عرض شد که انه بدونی هازا صراط مستقیم، منو بپرستید. نه انه بدونی یعنی نماز بخونید روزه بگیرید، انه بدونی یعنی اون که حضرت صادق علیه السلام فرمود حقیقت عبودیت سه تا چیزه: یک، عبد خودشو مالک هیچ چی ندونه، دو، برای خودش هیچ برنامه‌ای نداشته باشه. سه، تمام هم و غمش در اوامر و نواهی الهی باشه. یعنی هیچ برنامه‌ریزی برای خودش نکنه. برنامه‌ریزی کدوم برنامه‌ریزی؟ برنامه‌ریزیایی که من می‌کنه. اون معنی که راجع به صحبت کردیم. چون اون برنامه‌ریزی رو من انجام میده دیگه. برنامه‌ریزی رو باید خدای تعالی انجام بده، نه من. وقتی اون برنامه‌ریزی انجام داده دیگه، واجبات و محرم تمام شد. یعنی باید برنامه زندگیش این باشه. آقا علم واجبه، برو دنبالش. روزی زن و فرزند واجبه. ازدواج کردی، همسر داری، واجبه برشون، برو دنبال روزی. به این نیت که واجبه، نه به این نتیجه رو مردم خالی کنم برم دوتا ویلا بخرم تو تمام. اون میشه من. اون برنامه ریزی که خدای تعالی کرده، میگه سه تا خصوصیت داره عبودیت. خودشو در آن چیزایی که خدا بهش داده مالک ندونه. یک، اون چیزایی که داده، نه این پولی که دوجی بشه، چشمش، گوشش، عقلش، علمش. دو، برنامه ریزی نکنه. سه، تمام برنامه و هم و غمش در اوامر و نواهی الهی باشه. این میشه تازه عبد، میشه حقیقت عبودیت. بعدش یه جمله خطرناکی از حضرت فرموده، فرموده هازا اول و درجه تقوا. این اولین درجه تقواست. تازه این اولین درجه تقواست. خدای تعالی میفرماید ان اعبدونی هازا صراط مستقیم، قل اننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراهیم حنیفا. صراط مستقیم اینه، دین حنیف اینه، ملت ابراهیم همینه. فسم العبادت صراطا مستقیما و سم الدین صراطا مستقیما. پس عبادت و دین یکیه و هما مشترکان بین السبل جمیعا. همه سبل هم اینا رو داره. به میزانی که سبل این روح رو داره میشه صراط. وقتی تمام سبیل از این روح پر شد، صراط میشه صراط مستقیم. سلام علیکم و رحمت الله. فمثل الصراط المستقیم به نسبت الى سبل الله تعالی. این خیلی این عبارت لطیفه. مثل الصراط، شما چجوری پس نشد؟ اینجوری شد که مثل الصراط نسبت به سبیل، مثل روح هست نسبت به بدن. همین منم، همین منم که حسین رحیمی ام. اگه من در مسیر درست حرکت کنم میشم روح القدس، خودم میشم روح القدس. پس روح القدس با خود من جمع میشه، منم. همین سبیله که میشه صراط، به میزانی که تو شروع توحید میاد. بعد میفهمید فکما، حالا یه مثالی از تعلم میزنه برای اینکه مسئله روشن بشه. میفهمید همونطوری که بدن اطواری داره، یعنی حالات گوناگونی داره در حیاتش، مثل کودکی و صبی، یعنی اون بچه شیرخواره، طفولیت و روحوق و شباب و کهولت و شیب و هرم، اما روح همون روحه. این آدم همون آدمه، همون آدم 60 سال پیشه، همون آدم الان، یعنی این همونه، منتها بدن تغییرات کرده. و هی متحدتون بها، روح با بدن متحده. ول بدن ممکن ان تطرا علیه اطفار تنافی ما توحب. ممکنه یه حالاتی به بدن برسه که روح دوست نداشته باشه و تختزیه روح لو خلیت و نفسها، بدن خوشش نیاد ولی روح خوشش بیاد. به خلاف روح فطرت الله التي فطر الناس علیها، اما روح تغییر نمیکنه، روح همون فطرت الله. ول بدن مع ذلک هو بر روح، بدن روح همینه، نه اینکه من روحم اون وره مثلا یا این وره. البته اصلا ور نداره روح، چون روح مجرده، نه اینکه روح تو این چارچوبه. روح یه موجود مجرده، همون موجود مجرد که بدن را میندازه، روحه که این بدن رو حرکت میده. این بدن 78 کیلویی رو روح حرکت میده، با قوه روح حرکت میکنه. فکذالک سبیل الی الله تعالی هو صراط. سبیلم همون صراطه، با همه اون فرقایی که گفتیم. الا ان السبيل كسبيل المؤمنين و سبيل المنيبين و سبيل المتبعين للنبي و غير ذلك من سبل الله تعالى. سبيل المؤمنين و سبيل المنيبين و سبيل تابعين پیامبر و امثال ذلك. ربما اتصلت بهي آفت من خارج، آفت بهش میخوره، مثل بدن که آفت میخوره. او نقص، ناقص میشه. اگه پای آدم قطع بشه روح آدم کم میشه؟ پا ممکنه قد بشه، دو تا پا هم قد بشه، دو تا دست هم باشه قد بشه، روح که کم نمیشه که. صراط هم مثل روح سبیله، سبیل ممکنه یه نقص شرکی بهش بخوره، اما صراط توش تأثیر ایجاد نمیشه. به این آفت یا نقصی بخوره که لا یعرضان از صراط المستقیم کما عرفت، این تغییر عارض صراط نمیشه چون روحشه. کما عرفت ان الایمان هو هو السبیل ربما یجامع الشرک، ایمان که خودش یه سبیله با شرک جمع میشه، و زلال، لکن لا یجتمع مع شیء من ذلک از صراط المستقیم، اما زلال و شرک با صراط مستقیم جمع نمیشه. فل السبیل مراتب کثیره، از جهت خلوص و شوب و قرب و بعدش. سبیل از جهت خالص بودن و ناخالص بودنش در مسئله توحید مراتب متعددی داره. و الجمیع علی الصراط المستقیم، اما همه اینا در درون صراط مستقیمه، یعنی اون جنبه توحیدش. وقد بیان الله سبحانه هذا المعنا، خداوند این معنا رو در این جمله بیان فرموده، یعنی اختلاف سؤال الی الله با اینکه همه اینا در دل صراط مستقیمن، در این آیه که حضرت علامه اعتقادش اینه که این آیه از قرر آیات قرآنیه. انشالله ما یه چیزی دارن برامون تهیه میکنن، خودمون وقت نداریم، یه کاری میخوایم بکنیم اگه خدای تعالی به ما لطف کنه، قرر آیات رو بحث کنیم. قرر آیات یعنی کلیدهای قرآن. یه سری آیات حضرت علامه فرموده اینا قرر آیاته. قرر به این سفیدی پیشونی از میگن قرر، به اون سفیدی طلوع صبح میگن قرر، تو مطالب علمی و مطالب مهم میگن قرر، تو آیات قرآن آیات کلیدی قرآنو که اساس قرآن ستونهای اصلی قرآن میگن قرر آیات. اون وقت این اگه کسی با قرر آیات آشنا بشه با سبک تفسیری علامه آشنا میشه. حالا میفرماید اینو ایشون از قرر آیات میدونه، خیلی این آیه رو در جاهای متعددی استفاده فرموده. میفرماید که انزل من السماء ماء فسالت اودیتون بقدرها، خدا از آسمان آب و نازل میکنه، هر ظرفی به اندازه خودش پر میشه. فاحتمل السیل زبدا، و یه سیلی را میفته که این سیل با خودش زبد داره، یعنی کف داره، اون نوک سیل که خروشانه کف کرده دیگه، مثل موج که میاد نقطه مقابلش جلوی موج کف کرده. فاحتمل السیل زبدا رابیان و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیه او متاع زبد مثله. وقتی که شما یه فلزی رو میندازید ذوبش میکنید، این فلز هم روش کف میکنه. کذالک یضرب الله الحق و الباطل، خدا حق و باطل رو بین مثال میزنه، باطل اون کفه، حق اون فلزه. یعنی چی؟ یه جمله بزرگان دارن میگن که یموت الباطل به ترک ذکری، خیلی قشنگه. گفت قدیمی ها یه شبهه که مینداختن، مثل الان نبود که بکنن تو بوق و کرنا و اینترنت و همه رو درگیر کنن و شبهه رو ببرن بالا، میگفت که اصلا بحث نمیکردن، میگفتن یموت الباطل به ترک ذکری. بعضی شبهه رو نباید خیلی بهش پرداخت، بله در جای خودش باید جواب علمی بدن، ولی خیلی سر صدا نباید در بیارن که همه جای دنیا بپیچه. حالا چیکار داره؟ یکی سیه جای چی گفت، حالا جوابش هم بدین، اگه تو اینترنت هم زده بذارین، چرا قلقله ایجاد میکنین؟ خیال کردن کار خیره، مثلا برین 10 میلیون وقف کنیم، 20 میلیون سی دی بزنیم بدیم دست جوونا که آقای فلانی تو اونجا یه شبهه‌ای کرده ما جوابش بدیم. آقا چیکار دارین شما؟ بذارین اون شبهه‌شو بکنه، علما هم جوابشو میدن، مثلا ختم میشه. ولی یموت الباطل به ترک ذکری، باطل با ترک ذکرش میمیره. خدای تعالی فرمود باطل اون کف روی سیل و روی فلز. کذالک یضرب الله الحق و الباطل، اما زبد فیذهب جفا، کف تموم میشه، هیچی ازش نمیمونه. کف چیه؟ هیچ. حالا یه کفی کرده اومده بالا، ولی یه کمی لراهاش کنی کف از بین میره. اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اون چیزی که نافع مردمه که اون آب و اون فلز باقی میمونه. کذالک یضرب الله الامثال، وقتیشون این آیه 17 سوره رعد اونجا یک سلسله اصول ازش بیرون آورده که خیلی عجیب بحث کرده. یکی از اصولی که از این آیه بیرون میاد اینه، یکی از اصول اینه که همه قلوب یه ظرفن، باران رحمت الهی هم که فیوزات الهی باشه از آسمان نازل میشه، هر کسی به اندازه ظرف خودش پر میشه. این اول آیه است. میفرماید که فبینا ان القلوب والافهام في تلقي المعارف والكمال مختلفه، قلوب انسان ها و افهام انسان ها در گرفتن معارف و کمالات مختلفن. معکون الجمی متکئا منتهی الی رزق سماوی، همه متکی به اون رزق آسمانی ان، همه این آبهایی که روی زمین جاریه حاصل بارانه، همه این معارف که در قلوب انسان هاست حاصل رزق آسمانیه، منتها آدما ظروفشون مختلف. بس که البته میگه در سوره رعد ما بس بل جمله فهازا ایزن نعتون من نعوت صراط المستقیم، اینم از خصوصیات صراط مستقیمه که همه در صراطن، منتها هر کی قدری بهره داره به میزان اون صفت توحیدیش از صراط بهره منده. تا جایی که همه شرک ها بره، جمله لطیف رسالت الولایه است که فهمید که همه شرک ها میره، فیجمع الله الشمل، خدا پراکندگیشو جمع میکنه، و یختم الامر، الحمدلله رب العالمین، یعنی میشه توحید خالص. یه جای دیگه فرمود که قدم به قدم یه شرکی میره یه توحیدی میاد. من به یکی از آقای میگفتم، گفتم آقا درصد اخلاص ها فرق میکنه، اخلاص آدم ها فرق میکنه. حالا شما عرض شد که اگه در آینده وارد زندگی بیاد جو دوشتون اینو میفهمید، آدم اولش که میخواد بره کار کنه که 100% اخلاص نداره که، من گرفتار زندگی بشه. 10% اخلاص داره، 90% هم دنبال اداره زندگیش. اینا هم دست خود آدم نیست که بگه آقا تالا تو اخلاص داشته باشی. اخلاص که دست من نیست که. منتها اون 10% اخلاص وقتی بهش عمل میکنه خدا بهش نشون میده. اون 10% مطمئنش میکنه. میبینه عجب این 10% بیشتر از اون 90% کار کرد. 10%ش میشه 20%. اگه یه آدم هوشمندی باشه درس هایی رو که قدم به قدم تو زندگی خدای تعالی بهش میده بگیره، این کم کم به قول فرمایش حضرت علامه یه شرکی میره یه توحیدی به جاش میشینه، تا جایی که میشه یک پارچه توحید. میفرماید که و اذا تاملت ما تقدم من نعوت الصراط المستقیم تحصل لك ان الصراط المستقیم مهیمن على جميع السبل. صراط به همه سبل هیمنه داره، همه تو دل صراطن. به معنا ان السبيل الى الله انما يكون سبيلا له موصلا الیه، به مقدار ما يتضمنه من الصراط المستقیم. حقیقتا سبیل به مقداری که از روح صراط توش تزریق شده به سوی خدا هدایت میکنه که همون توحیده. معکون صراط المستقیم هادیا موصلا الیه مطلقا، اما صراط مستقیم مطلقا هدایت میکنه و من غیر شرط، قید و شرط هم دیگه نداره. و لذالک سما الله تعالی صراطا مستقیما، به همین خاطر خدا فرمود صراط مستقیم. جلسه قبل عرض کردیم مستقیم یعنی اونی که تمام قابلیت های خودش رو ارائه میکنه. میگید این جاده تمام استانداردها رو داره. جاده اگه استاندارد نباشه تصادف توش به میزانی که از استاندارد خارج بشه زیاد میشه. همه استانداردها رو اگه داشته باشه دیگه تصادفی که به خاطر مشکل جاده یه شما نداری، ممکنه خطای راننده باشه اما مشکل جاده دیگه نیست. این یه صراطیه که سالکشو میبلعه، اصلا اجازه خروج از خودش نمیده و من غیر قید، قید و شرط نداره. میفهمد این از سرت از سرتن ازا بلعت بلعن با سینه که انه یبلع و سالکیه، که انه سالکو میبله. میگن صراط با سینه، این تجویدیان از این خیلی ناراحت میشن. صراط با سینه این یکی از غلطهایی که تو قرآن اومده. ما یه سری جای قرآن غلط دیکته‌ای داریم، دیکته‌ای یا نه غلط مفهومی. این غلطه دیکته‌ای رو همینجوری نگه داشتن. بعضی میگن یکیش این صراط، بعضی هم این قول قبول ندارن. ما تو همینجوری نگهش داشتن. علما بر همینن، میگن همینجوری هم باید خون، با همین تجوید هم باید خون. از سرت از سرتن به معنی بلعیدن، که انهو یبلع و سالکیه فلا یدعهم. یه جایی ما گفته بودیم مرزاج آقا مجتهدی که از این بچه های متحری گفته بود بهش حمله کرده بودن. اینا سرت از صفحه 35 تفسیر عربی المیزان، سرت از سرتن با سین. از سایت آل جهادی هم تو تفسیر تصنیف فرموده، البته اونجا فرموده یه قول اینه، بعضی قبول ندارن. بلقیه یه قولی هست دیگه. حالا والمستقیم هو الذی یرید ان یقوم علی ساق. مستقیم شما وقتی میخواین یه کاری رو انجام بدین تسلط داشته باشین میستین، میستین قامه. مستقیم به اون چیزی میگن که تمام قابلیت های خودش رو بروز بده. کار این آب رفع تشنگی کردنه، اگه این کار رو درست انجام بده مستقیمه. کار صراط رسوندن سالک به مقصده، اگه این کار رو درست انجام بده مستقیمه. این صراط این کار رو کاملا انجام میده، یعنی اگه کسی افتاد توی این صراط دیگه گمراه نمیشه. این مثل همون جمله است که میگه وقتی روح القدس اومد دیگه مؤمن گناه نمیکنه. تو رساله توحید هست، وقتی روح القدس اومد دیگه گناه نمیکنه. اصلا روح القدس اجازه گناه دیگه بهش نمیده. چرا؟ چون زمینا همه رفته. البته برعکس ها، وقتی که به یه جایی رسید که دیگه زمینه گناه نبود روح القدس اومد. وقتی روح القدس اومد زمینه گناه دیگه نیست. مثلا شما تا حالا فکر این دیوارو بخوریم، خوردن گچ حرامه دیگه، و اصلا فکرشو کردیم مثلا یه دوتا گاز بزنیم؟ نه، من به خودم اجازه نمیدم این کارو بکنم. مثلا ما فکر این کارم نکردیم، مثلا زمینه این چیز در ما نبوده. اینجوری میشه بقیه مسائل، یعنی اصلا زمینه گناه پاک میشه وقتی که روح القدس میاد. اینم سالک سبیلش، هیچ از این راه بیرون نمیره. میفرماید که و یرجع المعنا الى انه الذی لا یتغیر امره، امرش تغییر نمیکنه، شأنش اختلاف پیدا نمیکنه، صراط مستقیم حکمش تخلف پیدا نمیکنه، سالکش رو به غایت و مقصد هدایت میکنه. قال الله تعالی فاما الذین آمنوا بالله واعتصموا به فسیدخلهم فی رحمت منه و فضل و یهدیهم الیه صراط مستقیم. لا یتخلف و امر هذا الهدایه، بلکه یه علی حالها دائما به همین خاطر مستقیم هم هست، شاخ فرعی نداره، کج کله نیست که گمراه بکنه کسی، صاف میرسونه در منزل. فمن یرد الله، این همونه که فرمود فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، کسی که خدا خواست هدایتش کنه به شرح صدر میده، و من یرد ان یذله یجعل صدره ضیقا حرجا، کسی که خواست اذلالش کنه سینه‌شو تنگ میکنه، که انما یسعد فی السما، مثل آدمی که میخواد تو آسمان بالا بره. میگن یکی از معجزات علمی قرآنه، شما آدم وقتی میره بالا تو ارتفاع هوا رقیق میشه، نفسش میگیره، میگن این از معجزات علم، یعنی از بیانات علمی قرآن. ای هاذ کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون و هاذا صراط ربک مستقیما، این صراط مستقیمه. یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیست که ما خیال کردیم که اگه خدا خواست کسی هدایت کنه این چشمشو میبنده باز میکنه میشه از اولیاء خدا، بلکه این آیه دلالت میکنه به اینکه خدای تعالی هم با اسباب کار میکنه. یعنی چی؟ یعنی اگه خواست کسی رو برسونه به صراط مستقیم، اول به شرح صدر میده. چجوری؟ این احساس میکنه از معارف خوشش میاد، احساس میکنه از بیانات معرفتی خوشش میاد، از عبادت خوشش میاد، یه مزه احساس میکنه، بعد کم کم وارد میشه، قدم به قدم این در یه در دیگر رو بروش باز میکنه، اون در یه در دیگر رو بروش باز میکنه. این همونی که فرمود من عمل به معلم علمه الله علم ما لم یعلم. اینجا هم خدا به شرح صدر میده به این کسی که میخواد هدایتش کنه. ای هاذه طریقته التي لا یختلف ولا یتخلف. و قال تعالی قال هاذا صراطی مستقیم علی مستقیم ان عبادی لیس علیهم لک علیهم سلطان. اگه به اینجا رسیدن شدن عباد منو وارد صراط مستقیم شدن، دیگه شیطان هم بهشون سلطه نداره. چرا؟ چون صراط مستقیم راه توحیده، شیطان فرودگاهش انه است، این انه ای نمونده ازش، زبست گشت خیال او شده او، انه ای در کار نمونده، لذا شیطان پایگاهی برای فرود نداره، جایی نیست که بخواد وارد شه. شیطان منو وسوسه میکنه، وقتی من نبود که دیگه کیو وسوسه میکنه، لذا پایگاه ورود نداره. اینا سلطه‌ای تو برشون نداری. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، تو به عباد من سلطه نداری، تو به اون کسی سلطه داری که تابع تو باشه. ای هاذه سنتی و طریقتی دائما من غیر تغییر، هیچ وقت هم این سنت من تغییر نمیکنه. و این مثل اون آیه است که فرمود فلن تجد لسنت الله تبدیلا ولن تجد لسنت الله تحویلا، تو برای سنت خدا تغییر و تحویلی مشاهده نمیکنی. این هم مرحله ارسیات که دوم. مرحله سوم بس که ما دیگه فقط یه بخش کوتاهیش رو میرسیم خدمتون عرض کنیم، قیمه که صحبت میکنن خیلی شیرینه، وقتی میگن دیگه این آخرین جمله ای که میخوایم بگیم همه احساس راحت میکنن آقا نسی که قراره تموم بشه ارسیات، که بعضی هم هرچی صحبت میکنن ادامه پیدا میکنن، هیچ نقطه پایانی احساس امیدی خلاص نمیشه، احساس امیدی بالاخره هست که این ارسیات تموم شه. مرحله سوم جمع‌بندی در واقع بحثه. حالا همه این مطالبی که گفته شد، حضرت علامه میخواد جمع‌بندی بکنه، خصوصیات صراط مستقیم رو چند شماره بیان کنه. میفرماید که از همه اینایی که گفتیم این مسائل روشن شد. یک، ان الطرق الی الله مختلفتون کمالاً و نفس نقصاً و قلاءاً و رقصاً. راه‌هایی که به سوی پروردگار عالم هدایت میکنه مختلفن، از جهت کمال و نقص و از جهت قلاء و رقص. بعضیا مشوبن، بعضیا کمتر مشوبن، بعضیا بیشتر مشوبن، بعضیا کاملترن. فی جهت قربها من منبع الحقیقه و صراط المستقیم، دلیل مشوب بودنشون هم میزان قربشون به منبع حقیقته، قربشون هم قرب مکانی نیست، قرب باطنی. و صراط المستقیم کل اسلام و ایمان، از حقیقت و صراط المستقیم. مثل چی؟ مثل اسلام. اسلام با ایمان فرق میکنه، ایمان با عبادت فرق میکنه، عبادت با اخلاص فرق میکنه، اخلاص با اخبات فرق میکنه. مخبتین شنیدین؟ مخبت میگن اخبات اینه که شما یه پرنده روی سرت باشه چجوری رفتار میکنی، بخوای رو سرت بمونه یه تکون بخوری این رفت، میگن مخبت در پیشگاه خدا حالتش اینطوری، مثل همون که عرض کردم به تار عنکبوت تکیه داده، یعنی میدونه که یه لحظه اگه تکیه بده این تار عنکبوت پاره میشه. مقابلش هم از کفر و شرک و جهود و طغیان و معصیت و ولی کلن درجاتون مما عملو ولی یوفیهم اعمالهم و هم لا یظلمون. پس کفر و ایمان درجه داره، طوری نیست که اسم یه درجه ثابتی باشه کفر و ایمان. این مطلب هم. راه هم به میزان همینه، یعنی به میزان اخلاص مسیر و به میزان درجات ایمان، ایمان راهش راه مؤمنین فرق داره، راه کافرین هم فرق داره. هازا نظیر المعارف الالهیت التي تتلقاها العقول، این نظیر معارفی که عقول تلقی میکنن که به اختلاف استعدادات و به تفاوت رنگ قابلیات تفاوت پیدا میکنه. این همونی که اون آیه مثال زد که انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها. اگر سلمان، اگر ابوذر میدونست آنچه که در قلب سلمان بود، لقتله و قد آخا بینهما رسول الله، هر آینه ابوذر سلمانو میکشت. از امجد میفهمید که با آقای بهادینی یکی از علمای بزرگ مشهد، حالا چون این جمعه رو میخوام بگم نمیگم که گفت رفته بودیم توی صحرا، میگم اون آقای بزرگ اینجوری میخواستیم فرش بندازیم، میگم این زیر جایی که من میخواستم بشینم اینجوری پاک میکرد که سنگ ریزه نباشه تو جای من. گفت من با آقای بهادینی عرض کردم، گفتم آقا این اگه میدونست تو قلب من چی میگذره منو میکشت. اگه میدونست همونی که شما فرمودید، اگه میدونست تو قلب من چی میگذره منو میکشت. حالا الان داره اینجوری زیر جای منو پاک میکنه. اصلا روایته، من اینش هم شنیدم که بعد از سلمان میدونست آنچه که در قلب مقداد بود میکشت. یا سلمان میدونست آنچه که در قلب مقداد بود او را میکشت. حالا یه بحثی در مورد سلمان و مقداد هست، میگن مقامات مقداد بالاتره، بعضی اینجوری میگن. ولی این که دیگه قطعیه که اگر ابوذر، این روایت قطعیه، اگر ابوذر آنچه که در قلب سلمان بود میدونست او را میکشت. چون ظروف مختلفه، علتش همینه، علتش که حضرت جابر جوفی 70,000 روایت نقل کرد، بعد حضرت فرمود که لو ازعتها فعلیک لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، اگه اینا رو بگی لعنت خدا و ملائکه و مردم همه بر تو. ظروف مختلفه. علامه طباطبایی وقتی رسیده بودن به جلد 9 اسفار درس رو تعطیل کرده، جلد 9 اسفار راجع به معاد، کیفیت معاد، ایشون درس رو تعطیل کرده بود، فرموده بود که من شنیدم تو صحبت‌های عمومی فرموده بود که حوزه علمیه آمادگی نداره، در خصوصی شنیدم که ایشون فرموده که علما آمادگی ندارن، علما آمادگی شنیدن بحث معاد نداره، بحث معاد خصوصی در حد 4-5 نفر درس داده بود، درس عمومی رو تعطیل کرد. ظروف مختلف. اینه که آقای مطهری فرموده 200 سال دیگه میفهمن، بعد یه جمعی از علما بشینن تا بفهمن المیزان چی بوده، رد در میزان می‌نویسن. تو آقا این فیلم رو رد کن. گفتم من ندیدم. حالا رد کن. گفتم من ندیدم آخه. میخوام به تو درس بدم که فیلم ندیده رو رد نکنی. من یه مقاله دیدم تو رد یه فیلمی، یا آقای چند صفحه در رد این فیلم سخنرانی کرده و آخرش گفته بود البته من این فیلم رو ندیدم. آقا شما آخه فیلمی که ندیدی رو چرا رد میکنی؟ فردا تو دنیا به آدم میخندن، حالا ولی اومدن برای تعریف کردن، آقا برو بشین 2 ساعت فیلمو نگاه کن بعد بیا ردش کن. میگم آخرش من دیدم مقالهشو، آخرش گفت البته من این فیلمو ندیدم، بعد از تمام سخنرانی که تمام شد البته من این فیلمو ندیدم، اما دیگه نداره که، فیلمو اول کتابو بخون بعد رد کن. و ثانی ها کما ان الصراط المستقیم مهیمن علی جمیع السبل. مطلب دوم این که همونطور که صراط مستقیم مهیمنه بر جمیع سبله، اصحاب صراط مستقیم هم مهیمنه بر جمیع اصحاب سبلن، لذا پیامبر خدا ولی مؤمنینه، اهل بیت عصمت و طهارت ولی مؤمنینن، مؤمنین هم خودشون بعضهم ولی بعضن، المؤمنون بعضهم اولیاء و بعض، به میزان اون بهرهشون از صراط مستقیم. لذا فکذالک اصحابه الذین مکنهم الله تعالی فیه و تولا امرهم و ولاهم امر هدایت عباده حیث قال حسن اولئک رفیقا. اصحاب صراط هم اینطوری هستند، خدا ولایت امور عبادشو داده به اینا. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که الآیت نازلتون فی امیر المؤمنین علیه السلام بالاخبار المتواتره، این آیه در شأن از تعمیره، و هو اول فاتح لهذا الباب من الامه، اولین کسی که باب ولایت بر مؤمنین رو باز کرده حضرت امیر علیه السلام بود، بعد از رسول خدا که پیامبر ماست اولین مؤمنی که در رو باز کرده امیرالمؤمنین بوده، پس اون ولی جمیع مؤمنین. این ثالثه‌اش دیگه طولانیه، اینو عرض شد که انشالله میذاریم برای جلسه بعد. پس عرض شد که برنامه اینطوری شد. حالا اینجا به عنوان یه جمله اگه سوال جوابی هم بود در خدمت شما هستیم، عرض کنیم که جمیع دستورات شرع جهتشون همینه. یه چیزی ما قرار بود جلسه قبل عرض کنیم، یادمون رفت، گفتیم اگه یادمون بود میگیم، این فرمایش تو رساله توحیده. میگه شما الان میخوای یه منظری رو تماشا کنی، خواهی منظری رو تماشا کنی، کی بهت میگه تماشا کن؟ من میگه تماشا کن دیگه. اون میگه تماشا نکن، من میگه تماشا. شما حرف کیو گوش میدی؟ حرف منو گوش میدی یا حرف او رو گوش میدی؟ منظری دوم میاد، خب تماشا کن، من میگه تماشا کن، او میگه تماشا نکن، حرف کیو گوش میدی؟ یه غیبتی پیش میاد، من میگه غیبت کن، او میگه غیبت نکن، حرف منو گوش میدی یا حرف او رو؟ یه مالی میرسه، مال حرامی، من میگه بخور، او میگه نخور. معلومه شیطان یه چیز مجرده. میخوام میگم شیطانی در کار نیست، هست، آدم گاهی وقتا احساسش میکنه. من میگه تماشا کن، او میگه تماشا نکن، من میگه بخور، او میگه نخور، من میگه برو، او میگه نرو. شما حرف کیو گوش میدی؟ صبح تا شب بین این دوتا مبارزه است، بین من و او مبارزه است. اون وقت بعضی هم مثل بنده یه بار حرف منو گوش میکنه، یه بار حرف او رو، چهار بار حرف منو گوش میکنه، دو بار حرف او رو، همین قرار قاطی این وسط. یه کسی هم هست که شاید ما اونجوری نباشیم، همش حرف منو گوش میکنه. اگر حرف منو گوش کنه سر تا پا میشه من، او میره، من میاد. اون وقت این من همه عالم حاضر آتیش بزنه به خاطر من، چون من هر چی بگه دیگه، این منم که کوتا نمیاد که، همه عالمو برای خودش میخواد. کوتا اومده، مستکبران عالم کوتا اومدن، اهالی شهوت کوتا اومدن. اگه حرف او رو گوش بده دائما، کم کم من فراموش میشه، چون تو پرانتز بگیم منی در کار نیست، من یه موجود موهومه، وجود ما معمایز حافظ که تحقیقش فسون است و فتح. من ایشانو یه غیر خدا کسی در کار نیست، خدا کجا نیست که جا برای من گذاشته باشه، که اینجا دیگه خدا نیست، منم الان. پس من یه موجود موهومه، خیالاته. لذا اگه به حرف او گوش کنه یه روزی براش کش میشه که عجب، من جز خیالی چیزی نبود. لذا قرآن کریم میگه سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. میگه ما آیاتو در جانشون بهشون نشون میدیم تا بفهمن او حقه. مثل اینکه من به شما میگم برو جلو آینه تا منو ببینی، شما بری جلو آینه خودتو میبینی، منو که نمیبینی که. میگه ما جانشون رو بهشون نشون میدیم تا بفهمن او حقه. چجوری؟ اینجوری، به حرف او گوش میکنه تا جایی که میشه او. زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. اون وقت میرسه به این شعر حافظ که میگه وجود ما معمایست حافظ که تحقیقش فسون است و فسان است. اینا جمع ببندید میشه همین که علما میگن. علمای بزرگ که به مقصد رسیدن مثل ما حرف نمیزنن، یه کلمه لب مطلب میگن، متو چون اونا لب مطلب میگن ما نمیگیریم، خیال میکنیم حتما باید کلی حاشیه بزنن دورش تا ما بفهمیم که این چیه. ما با حاشیه میفهمیم مطلب. یک کلمه میگه آقا خلاف نکنید. همین دیروز جایی بودیم، آخه اینا رو باید توضیح داد، گفت شیخ بهایی اومد یه مجلس انداختنش بیرون، بعد رفت یه حلاجی اینا یه پنبه میزنن، دید خیلی خوشهیکل و ریشای حسابی و گفت شما یه روز بیا اینجا با برای من کار کن، من حقوقت دارم، فقط هر چی گفتم انجام. اینو بردش همون یه لباس خیلی خوبی براش خرید و لباس علمایی و دنبال این افتاد. گفت هر جا رفتی میگی این آقا نوکر منه، هر چیزی هم ازت پرسیدن به من اشاره میکنه. میگه خلاصه رفتن و همه دیدن بحری عالمی با شکوه و جلالی اومد و بعد گفتن آقا بفرما منبر. شیخ هم تو گوشش گفت رفت برو منبر بگو قاف به من اشاره کن. یه نم رفت منبر، جمعیت دید هول شد، گفت قیف، این شیخی اشاره کرد، گفت قوف، یه اشاره کرد گفت قاف، اومد پایین. اینم رفت منبر و سه ساعت راجع به قیف و قوف و قاف و اسرار قیف و قوف و قاف صحبت کرد. همه شگفت زده شدن، گفتن عجب این که نوکر آغاز خود آقا رو ببین چیه. حالا این داستان البته ادامه داره، بعد رندا فهمیدن که چیه قضیه. مقصود این که عرض شد که نمیدونم از کجا به کجا رسیدم، چی میخواستم بگم، چی شد، یه چیزی که میخواستم بگم مثال زدم حواسم یادم رفت، شدم بذار آه این بود بس، که علما یک کلام میگن. حالا مثلا یه آدم جاهلی مثلا مد بره اینو شرح بده، ایشون همین پیروز تو جلسه دانشجو میگه آقا همه سیر رسولوگ این از خلاف نکنید، همین دیگه، اینه همین سیر رسولوگ، نه کلاس اخلاق میخون. البته بعضی مراوده ها با علما و اینها بالاخره انسان حرکت میده، اون دیگه کلاس اخلاق نمیخواد که آقا خلاف نکن. خب با آقای بچت گفتم ما نصیحتم گفته بود که خدا بهشون راه حل داده اومدن سراغ ما، شما به واجبات عمل کردین که دنبال بقیه‌اش میگردین. یعنی یه ذکر به ما بده، ذکر میخواد چیکار؟ بهترین ذکر همین نماز. به قول از سایت الجاودی، اعوذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا ما همینجا میشینیم هر کی سوال داره بپرسیم. سوال نکنیم من حرف میزنم.